ساعت 7 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اسد قادری جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت امور خارجه طالبان از کشته شدن ده ها افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که اجساد دست کم 65 نفر مشمول 14 کودک دریافت شده است. مقامات همچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند، اما ده تن دیگر هنوز ناپدیدند. گفته می شود که حدود 200 نفر سرنشین این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شد. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که برای تقریباً به 9 میلیون نیازمند به آموزش و حمایت ضرورت است. اوچا دیروز شنبه در توییت نوشت که به 3 میلیون و 100 هزار آنها در سال 2023 اولویت داده می‌شود که به 215 میلیون دلار ضرورت است. در توییت این اداره آمده که این پول برای صنوف خانگی شامل دختران، تهیه مواد آموزشی و لوازم مکاتب و همچنین استخدام و آموزش معلمان از راه دور به مصرف میرسد. این در حال است که طالبان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنوف ششم مسدود کرده و از ماه دسامبر سال گذشته به این سو درهای پوهنتون‌ها برای دختران هم مسدود شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر آسیایی خود را با وعده کمک‌های جدید به کشورهای آسیای میانه آغاز کرده است. این در حال است که نگرانی در مورد نفوذ کرملین در ارتباط با تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین افزایش یافته است. وزیر خارجه آمریکا گفت که با کاهش اتکای کشورهای آسیای میانه به مسکو با آنها کمک می‌کند. بلینکن دیروز شنبه در دیدار از آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد که علاوه بر کمک 25 میلیون دلار که ماه سپتامبر گذشته اعلام کرده بود، 25 میلیون دلار دیگر نیز به کشورهای آسیای میانه کمک خواهد کرد تا این کشورها بتوانند مسیرهای تجارتی متنوع را به دور از روسیه پیدا کنند. او این مطلب را در نشست با وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بیان کرد. و یک محکمه در پاکستان روز سه‌شنبه حکم بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق را در مورد هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌های وی از فروش این هدایا صادر کرد. قاضی این محکمه در اسلام آباد گفت و عمران خان بارها فرصت حضور در محکمه داده شد ولی حاضر نشد. قاضی ظفر اقبال افزود که به همین دلیل است که حکم بازداشت وی شامل امکان رهایی به ضمانت نیست. وکیل مدافع عمران خان خواستار به تعویق انداختن محاکمه برای مدت 5 روز شد، چون به گفته وی موکل او به ارتباط 2 قضیه دیگر در محکمه حاضر شده بود، اما قاضی این درخواست را رد کرد. از سوی دیگر فؤاد چودری، یک تن از رهبران ارشد تحریک انصاف به رهبری عمران خان، گفت که او در میان تدابیر امنیتی شدید و هزاران حامی خود در قضیه های به گفته وی جهلی از یک محکمه به دیگر رفته بود. پایان اخبار. ساعت 7:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. جان باختن ده ها افغان در اثر غرق شدن کشتی در بحیره مدیترانه.
وزارت امور خارجه طالبان از کشته شدن ده ها افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است.
خانواده ها می خواهند که با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم گشوده شود.
ریوانوس شل ورزی هم پاتی دی نوی کالتا.
تقریبا 20 روز دیگر با آغاز سال تحصیلی جدید مانده و مقام های طالبان هنوز در مورد گشایش مکاتب چیزی نگفتند، اما ما امیدواریم که امسال با ما اجازه تحصیل داده شود.
انتقاد ورزشکاران از مجازات در استودیوم های ورزشی.
این کار از اینا از یک طرف باعث از این خواد شد که ما امو موقف خوب را که در 20 سال اخیر برای ورزش خود در برابر جامعه جهانی ایجاد کرده بودیم این موقف از دست بدیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان از کشته شدن 80 افغان در کشتی غرق شده در نزدیکی سواحل ایتالیا خبر داده و از مردم می‌خواهد که از مسیرهای خطرناک و قاچاق به کشورهای خارجی اجتناب ورزند. حکومت طالبان همچنین از صلیب سرخ بین‌المللی و سایر سازمان‌های امدادرسان تقاضا کرد تا اجساد افغان‌ها را به کشور انتقال دهند. در این حال امدادگران اجساد حداقل 65 نفر سرنشین این کشتی را پیدا کردند، اما تعداد زیاد هنوز هم ناپدیدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه طالبان از کشته شدن ده ها افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه تویتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که 80 دست کم 65 نفر مشمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات همچنان گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافته، اما ده ها تن دیگر هنوز ناپدیدند. گفته می شود که حدود 200 نفر سرنشین این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان ضمن ابراز تأسف عمیق از کشته شدن افغان‌ها، از مردم خواسته است که از تردد به کشورهای خارجی از مسیر غیر قانونی و قاچاق خودداری کنند. طالبان همچنان از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و ادارات امدادرسان خواستند تا برای یافتن اجساد افغان‌های ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آن به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیایی بازرسی برنامه ریزی شده از تابوت‌ها را به تعویق انداخت تا زمان بیشتر برای شناسایی اجساد فراهم شود. همزمان شماری از بستگان قربانیان که اکثرا افغان هستند برای یافتن عزیزان مفقود شده ایشان به شهر کروتونای ایتالیا آمده تا اجساد را مشاهده کنند. علاءالدین محبزاده، یک افغان مقیم جرمنی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که 25 ساعت از جرمنی رانندگی کرده تا از زندگی و مرگ عمه و 3 فرزندش مطلع شود. او گفت که عمه و 2 فرزندش فوت کرده و یک کودک 5 ساله آنها نجات یافته و به مرکز نگهداری کودکان منتقل شده. آقای محب گفت که می‌خواهد راه‌های برای فرستادن اجساد به افغانستان بیابد. مقامات ایتالیا همچنان از دستگیری 3 نفر، یکی ترک و 2 پاکستانی به اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق بررسی های اولیه گفته شده که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تقریبا نیم از پناهجویان که سال گذشته از طریق دریا از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغانانند. جورجیا میلونی صدر اعظم ایتالیا روز دوشنبه گفت که نامه به نهادهای اتحادیه اروپا ارسال کرده و از آنها خواسته است که فوراً عبور کشتی‌های مهاجرین را مسدود کنند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود. او افزود که تنها راه حل این مشکل بشری جلوگیری از حرکت کشتی‌ها از این راه است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی خانواده ها می گویند در حالی که کمتر از 3 هفته در حالی که تقریبا 3 هفته به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده و حکومت طالبان باید امسال به دختران و خواهران آنها اجازه دهد تا بالاتر از صنف ششم نیز تحصیل کنند. آنها میگویند نمیخواهند که یک سال دیگر از عمر دختران ضایع شود. سخنگویان حکومت طالبان اما به پرسش ها در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که حدود 24 روز تا آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، حکومت طالبان هنوز موضعی روشن در رابطه با گشایش دروازه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان ندارد. آیا در سال جدید به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده خواهد شد یا نه؟ این سوال بسیاری از دانش آموزان دختر و خانواده هایشان است.
دانشجویان مکتبونو پر افغانستان ندی باید چه؟
زرمینه باشنده کابل که قبل از ورود مجدد طالبان به افغانستان شاگرد صنف 11 بود میگوید اگرچه فکر نمی کند که طالبان امسال برای او فرصت تحصیل بدهد، اما هنوز هم ناامید نیست.
یک
سال دختران تلف شد. حالا خواهران افغان ما و خانواده های ما می ترسند که شاید یک سال دیگر تعلیمی اجازه مکتب رفتن را ندهند.
آلیا باشنده ولایت ننگرهار که هنوز هم دانش آموز صنف 10 باقی مانده است، نیز همین امیدواری را دارد. از حکومت طالبان می‌خواهد با آنها اجازه دهد تا در سال جاری آموزش خود را تکمیل کنند.
تقریبا
20 روز دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و مقام‌های طالبان هنوز در مورد گشایش مکاتب چیزی نگفتند، اما ما امیدواریم که امسال به ما اجازه تحصیل داده شود و از امارت اسلامی نیز می‌خواهیم که به ما اجازه بدهند درس بخوانیم و از این راه به اهداف و آرزوهای خود برسیم.
این دانش آموزان و خانواده هایشان حکومت طالبان را متهم می کنند که علیرغم وعده هایشان در نزدیک به 1.5 سال موفق به ایجاد طرح برای مکاتب دخترانه نشده است. بلال احمد زای باشنده گردیز مرکز پکتیا به رادیو آزادی گفت:
طالبان خپل دریز نه روخانه کړی چی؟
هرچند طالبان هنوز موضع خود را در مورد گشایش مکاتب روشن نکردند که آیا امسال اجازه تعلیم خواهند داد یا نه، اما ترس ما این است که خدای ناکرده یک سال دیگر زمان دختران و خواهران ما از دست نرود. امیدواریم که حکومت طالبان امسال درهای مکاتب را برای دختران باز کنند.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روزی یکشنبه با روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان در کابل دیدار کرد. در صفحه توییتر آقای کرزی نوشته شده بود که در این نشست بر گشایش مکاتب و پوهنتون‌های دخترانه و بازگشت زنان به کار تاکید شده است. سعی کردیم در این مورد با سخنگویان حکومت طالبان صحبت کنیم، اما ذبیح الله مجاهد به ما گفت که سخنگوی وزارت معارف باید در این مورد پاسخ ارائه کند و سخنگوی وزارت معارف تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در سال 2021 پس از آن که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. هرچند انتظار می‌رفت که این تصمیم طالبان کوتاه مدت باشد، زیرا در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد ایجاد طرح برای ایجاد فضای امن برای آموزش دختران طبق شریعت اسلامی سخن زده بود. اما در دسامبر سال 2022 ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها امید تحصیلی دختران افغان را بیشتر از بین برد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
طالبان میگویند که زمینه خوب برای سرمایه گذاری خارجی در افغانستان ایجاد شده و تاکنون شرکت‌های خارجی میلیاردها دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده و یا به سرمایه گذاری علاقه نشان دادند. حکومت طالبان سکتور معادن را مهمترین بخش برای جذب سرمایه گذاری خارجی می‌داند. این در حال است که کارشناسان اقتصادی میگویند که به رسمیت نشناختن و وضع تحریم‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی افغانستان مانع سرمایه گذاری شده است. باز هم همکارم مقیم نایب گزارش میدهد.
حکومت طالبان میگوید که خارجی ها به سرمایه گذاری حدود 10 میلیارد دلار در این کشور تمایل نشان دادند. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان شام دیروز سه‌شنبه اعلامیه ای را در این مورد منتشر کرد. در اعلامیه آمده که این علاقمندی از زمان ایجاد مجدد امارات اسلامی طالبان ایجاد شده و گفته می شود که تعدادی از شرکت ها فعالیت خود را هم آغاز کردند. در انفوگرافیک که در حساب رسمی تویتر ریاست الوزرای طالبان نشر شده، سکتورهای مهم را که خارجی ها در آن سرمایه گذاری کرده یا به سرمایه گذاری در آن علاقه نشان دادهاند سکتور معدن است. محمد یونس مهمن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز تایید میکند که سکتور معدن افغانستان مهمترین سکتور برای جذب سرمایه گذاری خارجیان است. او شام دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر سرمایه گذاران خارجی در معدن افغانستان سرمایه گذاری میکنند. آقای مهمند افزود که خدماتی را که سرمایه گذاران خارجی در افغانستان میخواهند چگونگی انتقال پولشان از افغانستان است. او افزود
ارتباط پولی افغانستان با جهان کم ذره به مشکل است، اینکه هم عدم رسمیت شناختن افغانستان است. نقطه ولی افغانستان ما فکر میکنم که فعلا از امنیت کامل برخوردار است. بسیار یک فاکتور بسیار مهمه است.
از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، علاوه بر این که اکثر سازمان‌های بین‌المللی کمک مالی به این کشور را متوقف کردند، محدودیت‌های را نیز بر سیستم بانکی این کشور اعمال نمودند. ضمناً حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان هم منجمد اعلام شد. بر اساس اعلامیه ریاست الوزرای طالبان، پس از سکتور معدن، سایر سکتورهایی که شرکت‌های بین‌المللی تاکنون در آن سرمایه گذاری کرده و یا علاقه نشان دادند، زراعت، برق و انرژی، ترانسپورت و همچنان سرمایه گذاری در بخش‌های تجارت کوچک و سکتور خصوصی است. همسایه‌های افغانستان، کشورهای منطقه و عربی سرمایه‌گذاران مهم خارجی در این کشور خوانده شدند. پس از روی کار آمدن طالبان، چین کشوری است که گفته می‌شود در افغانستان بیشترین سرمایه‌گذاری را کرده است. در میان آنها استخراج نفت و گاز حوزه آمو در شمال افغانستان و همچنان قراردادهای معادن مس عینک حائز اهمیت است. اما محمد یونس مهمن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، ممکن است سرمایه گذاران خارجی بیشتر به این کشور مایل به سرمایه گذاری شوند. جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شروط را تعیین کرده که مهمترین آنها رعایت حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان و همچنان ایجاد یک حکومت فراگیر است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
یک شفاخانه خیریه در هرات زمینه تداوی رایگان زنان و کودکان فقیر را فراهم کرده است. روزانه ده ها تن از زنان نادار از شهر و ولسوالی های هرات و این شفاخانه مراجعه می کنند و خدمات رایگان صحی دریافت می کنند. دیالیز یا بخش تداوی بیماری های کلیه از بخش های مهم این شفاخانه است که به مریضان نادار زندگی تازه بخشیده است. در گزارش همکارم شاپور صابر در این باره بیشتر می شنویم.
یک دکتر زن در شفاخانه خیریه احمدشا فقیری در شهر هرات کودک دوچار به مریضی سوی تغذیه را معاینه می کند. در پشت دروازه معاینه‌خانه نزدیک به 10 زن و کودک بیمار روی چوکی‌های سالن انتظار نشستند و تا نوبت معاینه‌شان برسد. این شفاخانه خیریه که در غرب شهر هرات واقع است، این زنان و کودکان نادار را به گونه رایگان تداوی می‌کند. این شفاخانه حدود یک سال می‌شود که فعال شده است. ماریا حسینی مسئول این شفاخانه خیریه درباره فعالیت‌های رایگان این شفاخانه به رادیو آزادی می‌گوید:
دارای بخش‌های داخله، سونوگرافی، بخش فیزیوتراپی، بخش عاجل، بخش فامیلی پلنینگ، بخش دندان و بخش آزمایشگاه یعنی لابراتوار و مهمترین بخش آن بخش دیالیز می‌باشد. و روزانه ما در حدود 60 یا 70 تا مریض میبینیم.
بخش دیالیز یا تداوی مریضی کلیه در این شفاخانه به مریضان نادار و فقیر زندگی تازهی بخشیده است. مریضانی که کلیه هایشان از کار افتاده روزانه به دستگاه هیمودیالیز وصل میشود تا زنده بمانند. یک تن از این مریضان نازنین 14 ساله است. او 6 ماه می شود که به خاطر از کار افتادن هر دو کلیه‌اش هفته 2 بار در این شفاخانه به دستگاه هیمودیالیز وصل می شود. او درباره مریضی و مشکلات اقتصادیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
اگه اینا نمی بود ما نمی تونستیم بریم به شخصی ها، چون اقتصاد ضعیفه دیگه، وقت ندارن دیگه. این شفاخونه خیلی خوب جایی، هر مریض می آید رایگان دیالیز میکنم برای نجات مریضایه. به خاطر دیالیز ما میتونیم یک نفس راحت بکشیم.
همه این مریضانی که به این شفاخانه خیریه مراجعه میکنند پول نسخه دکتر و دوا را ندارند. غلام سخی مادر 70 سالش را از ولسوالی ادرسکن هرات به این شفاخانه آورده است. او درباره وضعیت اقتصادیش چنین میگوید.
وضعیت اقتصادمون خیلی بد بود، پولی نداشتیم که بریم جای شخصی، بعد اینجا خیلی خوبه.
همه دکتران این شفاخانه خیریه زنان هستند. مرضیه رضایی متخصص امراض داخله و کودکان است. او روزانه تقریبا 10 مریض را رایگان معاینه می کند.
اینجا مریضا ما بیشتر خانم ها هستن، بخش اطفال ما میبینیم، مریضایی که اقتصاد خوبی ندارن، نمیتونن به کلینیک های خصوصی برن و از لحاظ اقتصادی اقتصاد خوبی ندارن، ما میبینیم به طور رایگان در خدمت مریضا هست.
این شفاخانه خیریه در حال به زنان و کودکان نادار زمینه تداوی رایگان را فراهم ساخته است که نادهای بین المللی از کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان هشدار دادند. ناد شاخص جهانی سلامت زنان در ماه سنبله گذشته در یک گزارش اعلام کرد که به علت کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان جان میلیون‌ها زن و دختر افغان در معرض خطر قرار گرفته است. در ماه سنبله گذشته دیدبان حقوق بشر در گزارش کاهش دسترسی زنان افغان به خدمات صحی را تکان دهنده خوانده بود. به گفته این نهاد کاهش کمک های جانی باعث کاهش خدمات صحی در افغانستان شده است که بیشتر از همه زنان فقیر از این وضعیت متاثر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از ورزشکاران افغان از حکومت طالبان میخواهند که برای مجرمان در میدان های ورزشی جزا ندهند. آنها میگویند با تبدیل کردن میدان‌های ورزشی به محل جزادهی، از یک سو میدان‌های ورزشی برای کشتن و اذیت کردن ساخته نشده و از سوی دیگر انجام این گونه اعمال در میدان‌های ورزشی ورزش افغانستان را به سطح بین‌المللی با محدودیت‌ها و خطر روبرو خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان به دستور رهبرشان در اواخر سال گذشته میلادی سلسله جاری ساختن حد، تعزیر و قصاص را هم آغاز کردند که بیشتر این احکام در میدانهای ورزشی عملی شده است. حالا شماری از ورزشکاران از حکومت طالبان میخواهند که برای مردم در میدانهای ورزشی جزا ندهند، به خاطر که به گفته آنها این میدانها برای ورزش ساخته شدند و باید تنها به همین مقصد استفاده شوند. سودابه خنجانی، بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
میدان های فوتبال به خاطر بازی فوتبال است و این مشخصا نشان میده که طالبان به هیچ چیز ارزش قائل نیستن. این تخطی است، خلاف قانون است، رسما توهین کردن به فدراسیون فوتبال است.
رویا سمین، بازیکن تیم ملی کرکت بانوان افغانستان، هم اکنون در بیرون از کشور زندگی میکند. میگوید برای افرادی که سوی طالبان متهم هستند در میدان های ورزشی جزا داده می شود و میگوید که این برای جوانان بسیار سخت است که با ذهن آرام در میدان ورزش کنند که در آنجا خون ریخته شده و یا مردم اذیت و آزار شده اند.
واقعا سخت است که ببینید در جایی که باید ورزش صورت بگیرد، در جایی که امید در آینده باشد، در جایی که ما بتونیم در اونجا زحمت بکشیم به خاطر آرزوهای خود که داریم، در اونجا این مسائل صورت بگیره و در اونجا مردم بر قتل برسه و در اونجا مردم جزا ببینه، بسیار دردآور است. میدانی که برای امید است، او را میدان بدبختی تبدیل کردن.
علی اسکر لالی، مربی پیشتاز تیم ملی فوتبال افغانستان، میگوید جاری ساختن حدود، قصاص و تعزیر در میدان‌های ورزشی که در هیچ کشور پیشینه نداشته است، میتواند ورزش افغانستان را با سطح بین‌المللی با محدودیت‌های روبرو کند. آقای لالی بر رادیو آزادی گفت:
متأسفانه که طالبان باز هم شروع کردند که ورزشگاه‌ها و میدان‌های ورزشی را به قتلگاه‌ها، شکنجه‌گاه‌ها و محلات تبدیل کنند که در او روب و وحشت ایجاد میشه. این کار از اینا از یک طرف باعث از این خواد شد که ما امو موقف خوب را که در 20 سال اخیر برای ورزش خود در برابر جامعه جهانی ایجاد کرده بودیم این موقف از دست بدیم.
آقای لالی از ورزشکاران و نهادهای ورزشی میخواهد پیش از این که ورزش افغانستان به سبب مجازات کردن در میدانهای ورزشی با تعزیرات روبرو شود، آنان پیش از پیش واکنش نشان دهند و جلو این کار را بگیرند. در مورد این انتقادها نظر ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در کنترل طالبان را پرسیدیم، اما سخنگوی این نهاد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. از سوی دیگر خوشحال ملکزی سکرتر جنرال فدراسیون والیبال افغانستان نیز از حکومت طالبان می‌خواهد که میدان‌های ورزشی را تنها برای ورزش استفاده کنند.
میدان‌های ورزشی تنها برای وحدت و برادری ساخته شده است و همیشه پیام‌های صلح در این میدان‌ها داده می‌شود. این خواست من است که از میدان‌های ورزشی تنها به خاطر برادری، صلح و ورزش استفاده شود.
طالبان در دوره این خواست حکومتداریشان در میدان‌های غازی و شماره دیگر از میدان‌های ورزشی به مردم جزا می‌دادند و حالا که باز هم به قدرت رسیدند، یک بار دیگر میدان‌های ورزشی را برای جزا دادن مردم انتخاب کردند. اما حالا ورزشکاران از طالبان می‌خواهند که این کار را در میدان‌های ورزشی انجام ندهند و اجازه دهند که میدان‌های ورزشی مختص به ورزش باشد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ساعت 7:27 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیوی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبان درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌های وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چوقوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تیاره جورنالیست هست. هر چی رکی کل روز یک فکر ما دا دیگه بود. برم از پیش ما گرفت.
رادیو آزادی همیشه بهتر قضاوت کرده، چه وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. ما شما میخوایم پلیس و حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنیم، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خسته کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می‌ده. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام